بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اولین آیه سوره مبارک البقره الف لام میم هست که هم لام اون با مد باید قرائت بشود، هم میمش. الف لام میم. البته این الف لام میم و امثال اون در سوره های دیگر به عنوان آیه شماره گذاری شده، ولی نمیتونیم این را کلمه بنامیم. کلمه الف لام میم یا الف لام میم را یا هام میم یا اینها، به اینها ظاهرن کلمه نمیتونیم بگیم، چون کلمه لفظی است که وضع شده باشد برای معنا. و اقلا ما یعنی غیر معصومین منظور هست. معنای مشخصی هنوز برای اینجور الفاظی که در اوائل تعدادی از سوره های قرآن مجید هست به طور روشن شناسایی نشده. البته برای حضرات معصومین علیهم السلام حتما معنای مشخص بوده، اما صورت روشن انعکاس پیدا نکرده و مفسرین به نظر روشنی به عنوان معنای این کلم این الفاظ پی نبردن. احتمالاتی داده شده به صورت رمزی مثلا نشان باشد برای معانی، اما چیزی که این لفظی که وضع شده باشد برای معنا ظاهرا تا به حال کسی از مفسرین چنین قولی نداشته و قائل نبود. لذا نمیشه گفت کلمه الف لام می. خب حالا این بحث لفظی بود، چیز مهمی هم نبود. این الف لام میم و امثال اون را که در اول 29 سوره قرآن هست، سوره البقره و 28 سوره دیگر، اینا رو بهشون میگن حروف مقطعه. حروف مقطعه یعنی حروف بریده از هم، ناپیوسته. حروف یک کلمه به هم پیوستن و اجتماعشون کلمه تشکیل میشه، ولی این حروف، حروف از هم گسستند، ناپیوستن. و لذا اولا عرض کردیم که به اینجور لفظی کلمه نمیشه گفت، به اینجور الفاظی کلمات نمیشه گفت. اینا رو بهشون میگن حروف مقطع. و همینطوری که عرض شد 29 سوره از سوره های قرآن مجید با حروف مقطع آغاز میشن که اولیش سوره مبارکه البقره است. مفسرین در معنای این حروف مقطعه اوائل سور 29 سوره احتمالاتی دادن و تفسیرهای مختلفی ارائه شده برای معنای این الفاظ. در بین معانی که گفته شده که ما بنا نداریم متذکر بشیم و متعرض معانی مختلف بشیم، یکی از معانی که از بقیه معانی به قول صاحب نظران قوی تر هست و مؤید روایی هم دارد این است که خداوند متعال با این حروف در کنار هم قرار گرفته و مقطعه ناپیوسته خواسته است که بفرماید به عنوان یک رمز که قرآن مجید از همین حروف تشکیل شده که در اختیار شما هست و شما هم در اختیار دارید. اگر مرد میدان هستید بسم الله، شما هم چند سوره مثل سوره های قرآن بیارید، ده سوره مثل سوره های قرآن بیارید، ده سوره که سهل از یک سوره بیارید. و اگر نتوانستید و نمیتوانید بدانید که اذعان کنید، بپذیرید که این قرآن منزل من عند الله. این معنایی است که در بین معانی مختلفی که مطرح شده و احتمال داده شده قوی تره و همطوری که عرض کردم معید روایی هم دارد. روایتی که در این مورد هست که البته علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر شریف المیزان هم این روایت رو نقل فرمودن، از امام عسکری سلام الله علیه نقل شده که حضرت فرمودن کذبت قریش و الیهود بالقرآن و قالوا هذا سحر مبین تقوله. هم کفار و مشرکین قریش هم یهودی های ساکن مدینه و اطراف مدینه اینا قرآن را تکذیب کردن، گفتن قرآن منزل من عند الله نیست و سحره و پیغمبر از خودش آورده، انشاء کرده، ایجاد کرده، درست کرده، سرهم کردن و سرهم اسمشو گذاشته قرآن. امام عسکری علیه السلام می فرمان که فقال الله الف لام میم ذلک الکتاب تا آخر، یعنی یا محمد هذا الكتاب الذي انزلته عليك هو الحروف المقطعه التي منها الف لام میم. این کتابی که من بر تو نازل کردم همون حروف پراکنده و از هم گسسته است که نمونه هاش الف است و لام است و میم و در زبان به هو به لغتکم و حروف هجایکم فاتو به مثله ان کنتم صادقین. این همین حروفی است که شما در گفتارتون در سخنتون به کار میبرید. اگر راست میگید که قرآن منزل من عند الله نیست و ساخته پیغمبر هست، خب شما یه انسانی هستید، یه بشری هستید، هر کدامتون مثل پیغمبرم که او هم یک فرد بشر. بسم الله شما هم بیارید بسید. اگر میگید قرآن منزل من عند الله نیست، شما هم چیز درست کنید مشابه قرآن، اخلا یک سوره و سعین و علازادک به سائر شهدای کن، هر کسی دیگه هم رو که میخواهید به عنوان کمک به کار بگیرید بیارید. بسم الله تشریح که مساعی کنید ببینید میتونید یا نمیتونید که نخواهید دبارست. این روایت را علامه طباطبایی در تفسیر المیزان نقل فرمودن و انتساب دادن به امام عسکری سلام الله علیه، از معانی الاخبار مرحوم صدوق هم نقل فرمودن. منتها در تفسیر برهان این حدیث با سلسله ذهب نقل شده، یعنی از امام عسکری، ایشان از پدر بزرگوارشون امام هادی و ایشان از امام جواد و همینطور تا امیرالمومنین سلام الله علیه اجمعین. در واقع حدیث سلسله ذهبی است که گوینده اولیه‌اش حضرت امیر سلام الله علیه هستند و بعد ائمه بعدی هم ناقل بودن تا امام عسکری که نقل فرمودن، این مندگار شده و در نزد رباط ثبت شده و به دست ما هم رسیده. تفسیر برهان در جلد اول صفحه 126 این حدیث را با همین سندی که عرض کردم نقل کرد. خب پس ملاحظه می کنید این حدیث با این سند عالی همین معنایی که گفته شد قوی ترین معنا هست که بین مفسرین بزرگ مطرح شده مورد تأیید قرار گرفته، اونم با این سند ائمه اطهار علیهم السلام کلها مجمعون تقریبا. مؤیدی هم از خود قرآن میشود براش آورد. اون مؤیدی که از خود قرآن میشه آورد این است که در اکثر سوره هایی که این حروف مقطعه وجود دارن، یعنی در 24 سوره از 29 سوره بعد از این حروف مقطعه آیاتی وجود دارد که حکایت میکند و دلالت دارد و نظر دارد، اشاره دارد به عظمت قرآن مجید. حالا چرا این مؤید قرآنی را بعد از مؤید روایی آوردیم؟ علتش اینه که شامل نیست، شمول ندارد، یعنی همه سوره ها را، سوره هایی را، همه 29 سوره را در بر نمیگیره. از این جهت اول روایت را عرض کردیم که شامل همه این سوره های 29 سوره می شود. بعدن این شاهد هم ولو این که مصداقش 24 سوره از 29 سوره هست، ولی به هر حال این هم خودش می تواند معیدی باشند برای همین مطلب، همین معنا که این حروف آورده شده است به عنوان اشاره به این که ایها الناس این قرآن با این عظمت، با این خصوصیات، با این ویژگی های منحصره به خودش که قابل تقلید نیست، قابل تکرار نیست و قابل ساختن برای بشر، جن و انس و همه نیست، این از همین حروف تشکیل می شود که شما با این داره صحبت میکنید. پس این هم معید روشن روایی دارد، هم یه معیدی که فی الجمله می شود معید به حساب آورد به خاطر این که در اکثر صور صدق دارد و مصداق پیدا می کند، مصداق دارد، تأیید می شود. این معنا برای الف لام میم و امثال الف لام میم در سوره های دیگر. عرض کنم به حضورتون که مثلا در همین سوره البقره الف لام میم در این توضیح تأییل قرآنی عرض می کنم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه، این ذالک الکتاب، ذالک به کار برده شده، یعنی اسم اشاره ای که وضع شده برای بعید. و قرآن با اینکه بعید نبوده، دم دست بوده، نزدیک بوده، از این جهت اسم اشاره ای که وضع شده است برای بعید به کار برده شده که بلندی جایگاه قرآن را و عظمت قرآن را مورد اشاره قرار بدهد، فخامت قرآن را مورد اشاره قرار بدهد. و این یکی از مصداقهای همین روایتی است که نقل شد، ذالک کتاب به کار برده شده با اشاره بعید، یعنی این قرآن دارای جایگاه بلندی است، این قرآنی که دارای جایگاه بلنده است و با ذالک باید به اون اشاره کرد به خاطر عظمتش و بلندی مقام و جایگاهش، این از همین حروفی که در اختیار شما ساخته شده که شما هرگز نمیتوانید مثل قرآن را و مثل سوره ای از قرآن را یا حتی باید اضافه کنید مثل آیه ای از قرآن را شما درست کنید با همین حروف. این در سوره همین بقره. در سوره آل عمران هم که سومین سوره هست، یعنی بعد از سوره بقره سوره آل عمران، اونجا هم اتفاقا با الف لام میم شروع شده، الله لا اله الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق، جایگاه قرآن را، حقانیت قرآن را، اصالت قرآن را مورد توجه قرار داده. و بعد سوره اعراف که هفتمین سوره هست که اونم با همین حروف مقطع شروع شده، اونجا هم بعد از حروف مقطع می فرماد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک که حرج حرج و من لتنزل به ذکر للمؤمنین. و همینطور بقیه 24 سوره ای که عرض کردیم با آیاتی که دلالت بر جایگاه ویژه قرآن و عظمت قرآن و فخامت قرآن دارد همراه شده. این توضیحی برای روایت شریفه ای که نقل شد خدمتتون. در مورد حروف مقطعه اوائل 29 سوره از سوره های قرآن، در تفسیر ارزشمند نمونه در آغاز سوره مبارک آل عمران که همینطوره که عرض کردم و میدانید سوره آل عمران هم با حروف مقطعه، اونم مشابه سوره بقره با الف لام میم شروع شده، در ذیل همین آیه، آیه اول سوره آل عمران، الف لام میم اول آل عمران، اونجا اشاره شده است به تحقیقی که توسط یک دانشمند مسلمان مصری ساکن آمریکا به نام دکتر رشاد خلیفه در چندین سال قبل یا چند ده سال قبل صورت گرفت و گفتن مؤلفین محترم تفسیر شریف نمونه که زیر نظر مرجع معظم حضرت آیت الله لا ناصر مکارم شیرازی دام ظل العالی تنظیم شده و بارها عرض کردن، بسیار تفسیر خوبی است. اونجا گفته شده که ما فعلا درباره درستی این نظریه آقای دکتر رشاد خلیفه نظری نداریم و این مطلبی است که باید روش کار بشه، تحقیق بشه، به جوهش صورت بگیره و معلوم بشه صحت و سقمش به درجه صحتش، این باید در آینده روش کار بشه. اما مطلب رو نقل میکنم اونجا که این آقای دکتر رشاد خلیفه، عرض کنم به حضورتون که تحقیقی به کار گرفته، یعنی صورت داده با به کار گرفتن کامپیوتر بوده، که زمانی که کامپیوتر هنوز شاید نام کامپیوتر هم خوانده نمی شده، به عنوان مغز الکترونیک و تازه در آمریکا پیدا شده بوده، یعنی اختراع شده بوده این فناوری و حجمش هم عظیم بوده، ظاهرا در حد یک اتاق بزرگ مثلا اون دستگاه ها اونجا نیاز به مکان و جا داشته و متکثر هم نبوده، شاید معدود، شاید مثلا یکی اینها، و دانشمندانی که میخواستن استفاده کنن باید نوبت بگیرند و بیان از اون استفاده کنند، هزینه گزافی هم داشته، اجاره میاد بکنن، هر دقیقه $10 باید بپردازن برای اجاره کردن این دستگاه و استفاده از این دستگاه. این آقای دکتر با کمک مالی گرفتن از مسلمانان ساکن آمریکا هزینه سنگینی را متقبل میشه و کمکش میکنن مسلمان ها، اجاره ها را میپردازد و مدت 3 سال روی مطلبی که به ذهنش رسیده بوده به احتمال میداده در مورد حروف مقطعه با بکار گرفتن مغز الکترونیکی که بعدها شده کامپیوتر و متکثر شده و با این حجمای کوچکی که الان به صورت لپتاپ و اینا در اختیار آحاد انسانها در کره زمین هست، او این تحقیقش رو که مفصل انجام داده از کنم به این نتیجه رسیده که نسبت تعداد حروفی که مشابه یا از جنس حرف یا حروف مقطعه اول این صور هستن در اون سوره بیش از نسبت سایر حروفی است که در اون سوره به کار گرفته شده. مثلا فرض فرمایید که حرف قاف در سوره مبارکه قاف ایشون با اون تحقیقات کامپیوتریش به دست آورده که تعداد قافی که در سوره قاف وجود داره نسبت به تعداد سایر حروفی که در این سوره به کار برده شده و وجود داره بیشتره، و همینطور نون و القلم، حرف نون، همینطور حرف صاد و القرآن حکیم، بله، همینطور تا آخر سوره هایی که با حروف مقطعه شروع شدن، حتی اونهایی که مرکبن، یعنی چند حرف هست، مثل همین سوره البقره الف لام میم، این مجموعه این چند حرف الف و لام و میم، اینها عرض کنم به حضورتون که تعدادشون در مقایسه با سایر حروفی که در سوره البقره به کار برده شدن تعدادش بیشتره، ایشون این را به دست آورده. در تفسیر المیزان گفت، در تفسیر ببخشید نمونه گفته شده است که ما فعلا نمیتونیم این را تایید بکنیم، ولی اگر واقعیت داشته باشد و صحت داشته باشد و تثبیت بشه در آینده با تحقیقات بیشتری که انجام میگیره با این، واقعا شگفت آور و بسیار عجیبه و معجزه مسلمه، برای که قابل تصور نیست که جز قدرت حق تعالی، قدرت فائقه الهی بتواند این کار رو بکند در سوره مثل سوره البقره، سوره آل عمران، حتی سوره کوچکتر، سوره قاف، سوره قلم، نون و القلم، بتواند اونم وقتی آیات به تدریج نازل می شود و بعدا هم کنار هم قرار می گیرد، آیاتی که احیانا پراکنده هست کنار هم قرار می گیرد و سوره رو تشکیل می رد، بشری توانسته باشد، حتی بشر سرآمدی مثل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم توانسته باشد مقایسه کند و بسنجد تعداد این حروف قاف در این سوره قاف را با سایر حروف را و نسبت این را نسبت با بقیه سنجیده باشد و افزونی تعداد را نسبت به بقیه حروف تعداد بقیه حروف محاسبه کرده باشد و این را تشخیص داده باشد و به دست آورده باشد که نسبت بیشتری دارد، تعداد بیشتری دارد. حتی در یه سوره کوچکتری مثل سوره قاف، سوره قلم، تو چه رسد به سوره البقره، سوره آل عمران، سوره اعراف. این اگر تثبیت بشود از معجزات مسلمه و بسیار عجیبه و بسیار شگفت آوره. اما تا آینده معلوم بشود که آیا این فرضیه تثبیت میشود یا تثبیت نمیشود. این هم مطلبی است که در تفسیر نمونه مطرح شده. البته یا حاشیه هم در پاورقی یکی از این صفحاتی که این بحث درش مطرح است زده شده و گفته شده که این آقای دکتر متاسفانه در ادامه فعالیت‌هاش از جهت فکری انحرافاتی پیدا کرده و بر صراط مستقیم اسلامی باقی نمانده. حالا اونجا هم توضیح ندادن که انحرافات فکریش چی بوده، ولی خب به هر حال یک کار علمی بوده، یک کار تحقیقی علمی بوده که این کار اگر در آینده دنبال بشه، اگر تا به حال نشده که البته من خبر ندارم شده یا نشده، و تثبیت بشود بسیار شگفت‌آور و چیز عجیبی است. بسیار. مورد بعدی نکته ایست که از دعایه چهارم و سوم، البته سوم و چهارم به دست میاد. آیه سوم از سوره مبارکه البقره این است: الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. آیه چهارم: والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرت هم یوقنون. در آیه سوم که می‌فرماد کسان این، یعنی بعد از اینکه در آیه دوم فرموده بود این کتاب هدایت است برای متقین، متقین را که توصیف می‌فرماد، اولین صفتی که ذکر می‌فرماد براشون اینه: الذین یؤمنون بالغیب. مؤمن متقین کسانی هستند که به غیب ایمان می‌آورند. غیب یعنی چی؟ غیب یعنی امر نامشهود و نامحسوس. در رأس همه امور نامشهود و نامحسوس خداوند متعال. البته مصادیق دیگری هم دارد این مفهوم، مفهوم غیب غیر از خدای متعال مصادیق دیگر هم دارد. یکی از مصادیقش وحیه، یکی از مصادیقش خود قیامته، مادامی که انسان‌ها در دنیا قرار دارن. البته بعد از اینکه قیامت بپا بشود آخرت هم مشهود میشه. نمیگیم محسوس، مشهود میشه. حالا شاید محسوس هم معنی نداره که گفته بشه، اما مادامی که انسان‌ها در دنیا هستن آخرت براشون نامشهوده، نامحسوسه، مصداقی برای غیبه. اما چون این دو مصداق یعنی وحی و آخرت در آیه چهارم مطرح شده، معنایی که برای غیب در آیه سوم باقی میماند ظاهرا خود خدای متعاله. ظاهر معنا اینه: الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. متقین کسانی هستند که ایمان به خدای متعال می آورند، در حالی که خدای متعال مشهودشون نیست، محسوسشون نیست، اما از طریق عقل بهش پی بردن، به وجود حق تعالی، خالقیت خدا، ربانیت خدا، مدبریت خدای متعال، با همه این خصوصیات غیبه، مشهود نیست، محسوس نیست، خود خدای متعال مشهود و محسوس نیست. ایمان به غیب میارن، ایمان به خدای متعال میارن و یقیمون از صلات ما رزقناهم ینفقون. آیه چهارم، صفت دیگر متقین این است که یؤمنون به ما انزل الیک و ما انزل من قبلیک، ایمان به وحی، وحیی که بر تو و بر انبیای قبل از تو، پیامبران قبل از تو نازل شده است که خطاب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، یؤمنون به ما انزل الیک و ما انزل من قبلیک. خب ایمان به وحی هم، این هم صفت دیگری است برای متقین که علاوه بر ایمان به مبدأ متعال، به خدای قادر متعال، به وحی هم ایمان میارن. و خصوصیت دیگر این که به آخرت هم یقین دارن، ایمان یقینی دارن که قیامتی برپا خواهد شد، برپا خواهد شد و بالآخرت هم یوقنون. خب ملاحظه میفرمایید که این دو آیه، آیه سوم و چهارم مشترکاً سه اصل اساسی اصول دین را در بر میگیرند و متقین توصیف میشوند به این که معتقد به سه اصل اساسی، سه رکن رکین دین مبین اسلام هستند: توحید، نبوت، معاد. الذین یؤمنون بالغیب، به خدای متعال، و یقیمون الصلاة مما رزقناهم ینفقون، که در ادامهش آمده در آیه بعدی، و الذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، یعنی نبوت، هم نبوت خاصه، هم نبوت عامه، هم نبوت شخص خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم، هم نبوت سایر انبیا از آدم تا خاتم، و بالآخرت هم یقینون، ایمان به قیامت. این سه اصل اساسی در اصول دین که موعظ بین اسلام و کفر هستند، توحید و نبوت و معاد، در این دو آیه شریفه، آیه سوم و چهارم سوره البقره مورد توجه قرار گرفته. این مطلبی است که تفسیر شریف المیزان و حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه متعرض شدند و مطرح فرمودند، باید غنیمت شمرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.